صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
به نظرم رسید دعای جدید رو که شروع بکنیم و حقیقتاً هم نقاط حائز اهمیتی رو داره و در طول دعاهای قبلی که خوندیم هم در طول اون دعای 49 که قبل از این دعای 27 خوندیم و هم یه جورایی در طول دعای 27 دعای 14 میشه. این دعای 14 دعای مهمیه که مکان این دعای علیه السلام فعتدی علی او رعا من القالمین مالایوه. زمانی که بر حقوق حضرت تعدی می شد، مورد تجاوز قرار می گرفت یا از ظالمین چیزی رو می دید امام سجاد که دوست نمی داشت، نمی پسندید، در قالب این عبارت با خدا صحبت کرد: فضای کلی این دعا حقیقتاً دنبال اینه که در ما ایجاد حساسیت بکنه. نسبت به چی؟ نسبت به ظلم. انسان ها خیلی راحت به همدیگه ظلم کنن، خیلی راحت مثلا دو حقوق همدیگه تعدی میکنن، حریم همدیگه رو پاسبان نمن. یه عبارتی داره آقا امیر المومنین علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه که به نظرم حائز اهمیته. نظرم این عبارت رو اگر از امیر علیه السلام عرض بکنم، فضای دعای 14 برای ما این مقدار بیشتر مورد تعجب قرار میگیره. چون قبلا هم گفتم ما هر دعایی رو که شروع کنیم موضوع اون دعا اول باید خوب تبیین بشه، به این معنی که حساسیتی رو در ما ایجاد کنه تا رغبتی در ما پیش بیاد که منتظر باشیم حالا کلام امام رو در این مورد بشنویم. این حساسیت رو برای اینکه ایجاد کنیم، به نظرم از جملات آقا امیرالمومنین علیه السلام در قرآن در نهج البلاغه استفاده کنیم مناسبه. البته خب قبلا خدا رو در قرآن کریمش نسبت به ظلم و ظالم بسیار با حساسیت برخورد کرده و صراحت گفته که انه لا یحب الظالمین. خدا مثلا فنور کیفه کان عاقبت الظالمین، عاقبت ظالمین چیز خوبی در نیامده که خدا به عبرت بگیرید. من با ظالمین مشکل دارم. این خطبه 176 نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماد اول ما ثلاثه، ظلم سه قسمه: ظلم لا یغفر و ظلم لا یترک و ظلم مغفور لا یطلب. اما ظلم سه قسمه. یه قسمش ظلمیه که به هیچ عنوان خدا نمیبخشه، صرف باش فاسده. دوم ظلمیه که عذاب او رو خدا ترک نخواهد کرد، لا یترک، ترک نمیشه. سومی هم ظلمیه که مغفور الله، خدا میامرزه و لا یطلب، طلب نمی کنه. به این معنا که دارم وسعت بیچاره میکنه. خب این کدوم ظلم هست؟ این اقسام سگانه. اما فهم الظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله، اون ظلمی که به هیچ عنوان خدا نمیبخشه شرک به خداست. و بعد امیرالمومنین علیه السلام با آیه 48 سوره نساء استشهاد میکنه که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک به خودش رو نمیپذیره. این نه در ظرف زمانی مشرکین، او اگر قرار شرک کنه یا مرزه به چه امیدی مشرکین بیان اسلام بیارن؟ مثلا مردم در زمان پیغمبر اکرم نوعا مشرک بودن دیگه، حالا بگید که من نمیبخشم، اونا میگن خب نه بخش، اون که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، جامعه فساد در بوده، اصلاح انبیا مخدوش میشه. اون شرکیه که بعد از اینکه اسلام آورده انسان حالا دست از اسلام برداره بره مشرک بشه، اینو به هیچ ما خدا نمیخواد. این که میبینید به راحتی بعضی ها دست از اسلام برمیدارن چون به دین حق خدا اونا رو هدایت کرده، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره الاسلام، خدا اراده کرده اینو هدایت کنه، سینش هم گشاده کرده پذیرش اسلام. اما این متاسفانه این کار رو نمی کنه و یه مقدار تحت مسائل سیاسی، تحت مسائل احکام، تحت سختی ها باید قرار می گیره، این یه اسلام رو نخواستیم کلیسا خوبه، یه یک شنبه بیریم یه پیانو یه می شنبیم و اینجوری هم می خونند و بعد شما رو پدر روحانی دوستا موعظه می کنه و میریم شرابمون رو می خوریم، بازی همون رو داریم، همه کارمون هم داریم، این خوبه، اینو خدا نمیبخشه. بعد بهش میگه قول تمتع به کفر که قلیلا، یه مدت کوتاهی بهره مند شو از این مواهب دنیا، دیگه از گذر مصبت با خوده میفته، من میدونم و تو بادر دارم. اینو امیرون تمام خدا نمیبخشه عمره، برای اینو با حساسیت نخود. قسم دوم ظلم اینه که مخفورو لایتره می آموزه و طلب هم نمی کنه، خداست دیگه کلیمه، اون کدوم ظلمه؟ و اون ظلم العبد نفسه عند بعض الحنات، حنات این اون لرزش های کوچیک، و اون دیگه بنده در حق خودش ظلم بکنه، اونم به وقت لرزش های کوچیکی که داره. اما شما هم مثلا بچه تون همینی این وقت بچه این کار خیلی دروشگی انجام میده، شما با اتاق برخور یه با حالا بچه هست دیگه، میگه بچه هست دیگه، بچه گی کرده، تنبیهش نموگه دابون دارید رد میشید، پرخاش هم حتی نمی کنید رد میشید، حالا بچه هست دیگه چه کار مال بدن بیخیش سامش صفقه میگیرید. اینجا خدا میگه بعض از ظلمانی که انسان در حق خودش میکنه و باعث میشه خودش به زحمت بیفته، میگه این همه جور خودش خب چک و خورده دیگه، حالا منم بزنم. دیدید از این میگه من کجا تو بزنم، تو فلانی زهده هلندی کجا تو بزنم. خدا میبینه این به واسطه همین لرزش های کوچیکی داره از خیلی چیزا محروم داره میشه، حالا دیگه من کجاشو بزنم، اینو خدا بیخیال میشه. این همین رو مومین داره فرمایش میکنه، ظلم العبد نفسه و انده بعض الحنات، این مغفور لا یطلب، میبخشه و طلبم نده. اما سومیش فرمود و اما ظلم الذی لا یطرح، اما اون ظلمی که خدا به هیچ عنوان عذاب اون رو نسبت به شخص ظالم ترک نخواهد کرد، گوششو میگیره میپیچونه در حد المپیک، اون کجاست؟ همون ظلم العبد، ظلم العبد، ظلم العباد بعضه بعضا، ظلم بنده های خدا بعضشون نسبت به بعضیه دیگه. اما القصاص هم اونها که شدید اینجا که من به شدت قصاص خواهم کرد، ولی خدا امیرون فرمان خدا این رو شدت قصاص میکنه. بعد فرمان لیسه و ورمن ولا جر، لیسه و جرخن ولا ورمن به سیاط، اما اینی که خدا قصاص میکنه فکر نکنید مثلا با چاقوی تمی جراحت ایجاد کنه تو بدن شما یا با تازیانه بزنه، سیاط یعنی تازیانه، اما اینجوری نیست. ولیکن نمو یستس در وارک مهر، این در مقابل اونا کوچیکه. آنها کنخه الان طرف رو بخوام مثلا عذابش بکنم یه چاقو برمیدارم تیکه تیکه بکنم، دیگه بالاتر از این چی میخوایی تصور کنم؟ با تازیانه برمیدارم سیاه و کمیده بکنم. امیرون تمام اونی که خدا رساس بکنه اینا نیست، اینا در مقابل اونی که خدا رساس بکنه کوچیکه. اون دیگه چیه؟ اون دیگه اون دیگه اون دیگه خیلی سخته. این ظلم العباد بعضهم بعضا، اینو خدا صرف فرستاده و لا یترک، عذابشو ترک نمیکنه. الان امام سجاد علیه السلام در ضمن این دعای چهاردهم داره توجه به این نوع از ظلم میده، چون اذا اعتدی علی، وقتی بر حدود و حقوق او کسی تعدی کرده و تجاوز کرده، او بنده از بندگان خداست، بلکه اشرف بندگان خداست. و بین همون قسم سومه که لا یترک. او را من از ظالمین مالا یوهد، یا یه چیزی رو از ظالمین میبینه که بخواهی دوست نمیداره. اینجا بعضی ها تعبیرشون این بوده وقتی این عبارت رو خوندن که خب لابد اینا گناه نبوده، ولی خب امور ناپسندی ازت خوشش نیمده. اینجوری فهمیدن به نظر متین نمیاد این عبارت را. چرا؟ چون حب و بغض امام سجاد همش حب و بغض الهیه. اگر او یه چیزی رو دوست نمیداره، یعنی خدا دوست نمیداره. بنابراین اول را من ظالمی ما لا یوهه، بازم اینجا اون ظلمیه که لا یترک. امام دوست نمیداره از ظالمین آنچه که از آنها سر میزنه و میبینه، و چون حب به او حب خداست، او دوست نمیداره، خدا دوست نمیداره. این عادتاً با توجه به متن دعا من دارم عرض میکنم نسبت به امور ناپسندی که بعضیا تعبیر کردن هماهنگ نیست. این حالا ظالمه، ولی خب یه حالاتی داره که امام خیلی خوشش نیومده. حالا نه که لزوماً گناه باشه، خب خوشش نیومده. مثلا شما داری غذا میخوری، اگه حرام بخوری ظلمه، اما نماز داری غذا میخوری، قاشق رو میکشی به دندونت، صدا میاد، خوشم نمیاد، صدا میاد، قاشق به دندونه میگه مثلا آها این ناپسنده، من خوشم نمیاد، اما اون که من دوست ندارم تو حرام بخوری این گناهه. اینو اول اول از ظالمی مالایی بود بعضی اینجوری فهمیدن. خب حالا ظالمه یه امور ناپسندی هم داره، حضرت نپسندیده، خوشش نیمده. نه، متن دعا را اگر کسی دقت کنه متوجه میشه اینجا اون ظلمیه که ظالم انجام داده و امام از باب حب و بغض الهی اون رو خوشش نمیاد. یعنی باز از اون ظلمایی که لایتفک ترک نمیشه، ظلم و لعباد بعضی بعضا. امام در فضای کلی این دعا دنبال اینه که واقعا حساس کنه ما رو نسبت به ظلم ما، نسبت به هم دیگه واقعا حساس کنه. خب این فضای کلی این دعا رو اگه کسی ملاحظه بکنه، صد در روز حقیق رو تایید کنه. شما میایید تو نامه 53 نهج البلاغه فرماد اگر کسی زور بکنه به بندگان خدا، کانت لا و خصمه، خدا دشمنی همچین آدمی، و من خاصمه الله ادحض حجته، و اگر کسی خدا خصمش بشه دیگه عذرش رو نمیپذیره. بعد فرمود که و کان لله حربا، این آدم همیشه در خود با خدا در حال جنگه. ظالما، شما الان به یکی ظلم کردی، یه مستقیم با خود خدا داری میجنگی. حتی ینزع او یتوب، تا اینکه دست از ظلمش برداره یا توبه کنه. یعنی شخص ظالم مادامی که دست از ظلمش برنداشته و یا توبه نکرده، مستقیم با شخص خدای متعال لله حرب در حال جنگ. این باید آدم نگران بکنه. کسی که با شخص اول عالم در حال جنگ، این آقا به خیر نمیشه. ظلم آخی نیسته بکنه خدا بکنه. بعد این امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 224 نهج البلاغه یه قسم جلالهی خورده که باز ببینید حساسیت ظلم خیلی سرش بیه. فرمود والله لأن ابی تحسك سعدان مسهلا. سعدان یه خاریه که نوک خیلی تیزی داره. فرمود به خدا قسم اگر من شب رو در حالی به روز برسونم که روی خارهای سعدان قرار گرفتم، اینجوری بیداری کشیدم، مسعدم. الان به شما میگم یه بوته خار اینجاست، مثلا روی خار راه برو یا روی این خار بشین، تمام به بدن آدم فرو میره. طبیعتا آدم شبی رو که میخواد اینجا بگذرونه عمره که خوابش ببرده، شما هرچی داری میخوابی یه سوزن به شما بزنن نمیتونه بخوابه. فرمود والله عبیته، یعنی شب رو در حالی به روز رسونم، اونم در حالی بیدارم که بر خارهای سعدان بیداری میکشم. والله لأن عبیت حسک سعدان مسحده او اجرف الاغلال مسفده. قسم به خدا اگر من در حالی که غل و زنجیرم کردم و روی زمین منو بکشندم، چی شد؟ شب رو در حالی به روز برسونم که روی خارهای سعدانم، یا اینکه دست و پام رو غل و زنجیر کنن و منو بکشن. اجر احب و الیه، این نزد من دوست داشتنی تر از اینه که القتل و رسوله یوم القیامه و انا ظالم لبعض العباد او غاصبا لشیء من المتان. همه این کشیدن رو زمین با قل و زنجیر، شب رو در حالی که بر خارهای سعدان به روز میرسونم، پیش من محبوبتر از اینه که خدا و رسولش رو روز قیامت ملاقات کنم در حالی که نسبت به بعض بندگانش ظالمه. یا چیزی از حطام این دنیا رو، یعنی ناچیزی رو در واقع قصد کرده باشم نسبت به این بندگان. ببینید ظلم اینقدر خطریه. کمیرون فهم تو اگر خونین و مالین بشی رو خوابهای سنگی، تیکه پاره بشی بر اصلا یکی دست و پاتو میگیرن و روی زمین میکشن، روی زمین میکشن، روی سطح لیز روغن زده نمیدونم سیغلی که نمیکشن، زمین و ناهمواریهاش، زمین و خشونتش، زمین و تیزیهاش، یعنی تیکه تیکم کنن. پیش من دوست داشتنی تر از اینکه روز قیامت خدا رو در حالی ملاقات کنم و رسولش را، در حالی که صد بندگان خدا من ظالم محشور شد. بده من چطور میتونم ظالما احدا لنفس، چطور میتونم در مورد خودم، در مورد این نفسی که رو به پوسیدگی میره قفولها و فثرا حلولها، مدت طولانی قراره در قبر بخوابه و بدنش از هم بپاشه، چطور من برای یه همچین نفسی که اینقدر ناچیز و ضعیفه به خودم اجازه بدم در پیشگاه خدا و رسولش ظلم بکنم به بندگانش؟ این بابا ظلم اینقدر بده. وای وای، دلان مرد در حق زنش ظلم میکنه، زن در حق مردش ظلم میکنه، بچه در حق پدر مادر ظلم میکنه، پدر مادر در حق بچه ظلم میکنه. این عبارات امیرالمومنین چطور انسان این عبارات رو ببینه و همچنان به ظلم ادامه بده؟ همیشه با خدا در حال جنگه. کان لله حربا حتی ینزعه یتوب. روح کلی این دعا این رو میخواد به ما حساس بکنه. البته امام سجاد علیه السلام آدم ظالم رو به خاطر ظلمش به ضعف توصیف میکنه. ببینید جایی تونه خدا فرمونه که خلق الانسان رو ضعیف ها بهتونه بهتونه سنی باشتی هشت سوره نسای آدمی زاد ضعیف خلق شده. خب وقتی ضعیف خلق شده معنیش چیه؟ معنیش این که باید پناه ببرد به موجود قوی. رضا امیرالمومنین علیه السلام در مناجات مسجد کوفه مولای یا مولای انت القوی و انا ضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی، این قاعده به اینه. اما متاسفانه انسان ظلم میکنه، چرا؟ برای که ضعف خودشو جبران کنه. یعنی از نظر امام سجاد اون کسی که ظلم میکنه این نشان از ضعف اوست. یعنی این عبارت کجاست؟ آیتون نیست؟ دعای 48 رو اگر نگاه بکنید، بند 15 هم رو اگر نگاه کنید، همان قد علمت یا الهی انه لیس فی حکمک ظلم. من خوب میدونم خدای تو اگر یه حکمی بکنی ظلم در حکم تو نیست. ولا فی نقمتک عجلتون، و اگر بخوای کسی رو عذاب بکنی هم عجله نمی‌کنی. بعد ما اینطوری استدلال انما یعجل من یخاف الفوت. اون کسی عجله میکنه که نگرانه که اوضاع دستش در بره، نکنه فوت بشه من دیگه نتونم عذابش بکنم. تو که عجله نداری واسه که هر وقت لازم بکنی میتونی طرف عذاب بکنی. بعد فرمود انما یحتاج الی الظلم، چه کسی؟ الضعیف. کسی احتیاج به ظلم داره که ضعیفه. چه ضعیف نیستی؟ من این چرا باید ظلم بکنی؟ این که خدای متعال در آیه 40 سوره نساء فرمود ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا به اندازه مثقال ذره به کسی ظلم نمیکنه. چرا ظلم نمیکنه؟ چون قوی آفرین. چه کسی نیاز به ظلم داره؟ آدم ضعیف. اونی که ضعیف اتهامی که ظلم میکنه نشان از ضعفشه، میخواد ضعفش رو با ظلمش جبران کنه. اون کسی که خفت داره قدر قدرت نیاز به ظلم نداره. این به حضرت زهرا سلام الله علیها ظلم شد، به امیر المؤمنین علیه السلام ظلم شد. والا به خودمون کسایی که ظلم کردن نشان از ضعف اونا بود. چرا؟ چون خدای قوی اونها رو قوی نکرد، قوت و قدرت نبخشید، در بستر جامعه اذن حکومت نداد، گفتن ما میخوایم حاکم باشیم چیکار کنیم؟ ظلم کرد. با ظلم حکومت رو به دست آوردن، این نشان از ضعف اوناست. ما امیرالمومنین نیاز به ظلم نداره چون قوت خدا بهش داده، قدرت خدا بهش داده. اون کسانی که میبینید حکومت ها رو قصد کردن به بندگان خدا ظلم کردن، چون از موضع ضعف ورود کردن. یعنی کسی که قدرت داره قوت داره نیاز خدایش به ظلم نداره. خدا چرا ظلم نمیکنه؟ چون ضعیف نیست. بچه بابا ظلم میکنه چون شان از ضعفشه. زن به شوهر ظلم میکنه شان از ضعفشه. مرد به زن و عرش. روح کلی این دعا دنبال اینه که ما رو نسبت به ظلم نسبت به همدیگه حساس بکنه. و این اون چه که داره میگه این واقعیت ها، نه اینکه بخواد یه چیزی واقعیت نداره ما رو بخواد یه چیزی بترسون. این اونچه که الان داری بزرگ بار خدا می بماد واقعیه. او با این مقدمه بفرمید از اول جلسه بودی؟ گفتم کدوم ظلم بخشیده نمیشه؟ تموم شد، اون بخشیده نمیشه. بعد ادامه آیت که امیر المؤمنین علیه السلام فرمایش نکردن در این خطبه، اما آیه ادامه داره دیگه و یغفر ما دون ذلک. اما غیر شرک، اینکه شما الان مسلمانی میده باشی بری مشرک بشی، اینو اجازه نمیده. اما و یغفر ما دون ذلک، پایین تر از این هر کاری شما کرده باشی چرا میتونی امید داشته باشی؟ میآموزه ما دون ذلک یعنی پایین تر از این شرک. هر ظلمی شما کرده باشی، العیاذ بالله، العیاذ بالله، العیاذ بالله، کسی که کشته باشه، این چی؟ این چون تو کسی رو کشتی دیگه کار تمومه. اون این که برمیگرده میگه آب که چه وجب از سر بگذره چه سر بگذره، یا آب از سر گذشته دیگه قرار هم نیست بخشیده بشه. همچنان دستشو باز قرار میدیم برای ادامه قتل و جنایت و انواع و اقسام فجور. اراده خدا برای تعلق نگرفت، گفته تو توبه کن من میبخشم. آخرش اینه که ولی دن میخواد تو رو بزنه قصاص کنه، یعنی که تو ابدیت در پیش داری. تو این دنیا ولی هست حیز انتباه ثابتی، اما ابدیت تو هم برحبت داره. توبه کن به اون ظلمی که کردی طرف زدی کشی ادامه نده، چون اگه ادامه بدی و توبه نکنی کان لله حربا و من مشمول جنگی حتی ینزع او یتوب. این توبه کنه حل دیگه. حالا تو بگو بقیه دم اگر رضایتشو گرفتن که خب گرفتن توبه کرده، اما اگر نگرفتن میزنن میکشنش. اما پیش خدا مغفور و یغفر ما من ذنوبنا. و البته این که حتی یتوب قبلا گفتم خدمت شما، توبه هر چیزی متناسب با همون چیزه. اگر یه ظالمی در حق یک مظلومی ظلمی رو کرد، حالا بین خودش و خدا قربان توبه کنه، اما بخشی از این توبهش هم دست اون مظلومه، مال طرف خورده ظلم کرده، علیاذ بالله به ظلم تو گوش مظلوم زده، توبهش به اینه که خب مال طرف رو برگردونه، یا این صورتش رو بگیره من زدم تو صورت به ظلم، این صورت من یا بزن یا ببخش. این بخشی از توبه بود. اما یه منقدر آسون نیست که خدا بگیم خیلی آسون گرفته. انسان باید نگران باشه اگه داره ظلم میکنه که بالاخره این همون براش ایمان باید کنه. اگه تازه خدا بهش توفیق بده توبه کنه، چک زد با چکر بخونه، مگر یعنی که اون شخص مظلوم بزرگواری کنه میگه من گذشتم، کما که گاهی اوقات در مورد قتل نفس هم طرف بزرگواری میکنه و میآموزه بنابرای حکمت رو که داره میگذره مثلا. خب حالا با این مقدمه بریم ببینیم امام سجاد علیه السلام نظر شریفش در باب ظلم چیه. یا من لا یخفا علیه انباء المتقلمین. ببینید آدمی که ظلم بهش میشه معمولا دادخواهی میکنه. متظلم به کسی میگه که دادخواهی میکنه، میگه تظلم زید من امرن. تظلم یعنی چی؟ یعنی زید از ظلمی که امر بهش کرد دادخواهی کرد، شکوه کرد میشه اون کسی که میتونه حقشو بستونه. متظلم یعنی کسی که دادخواهی میکنه، شکوه میکنه، اما میشه کی؟ ای اون کسی که مخفی و پنهان نیست علیه بر اون کس، یعنی خدا، انباء المتظلمین، اخبار و حالات کسانی که نسبت به او دادخواهی کرده. ببینید امام سجاد علیه السلام از همون اول توجه میده که تویی که داری ظلم میکنی تو تیررس خدای اعلان یه قاضی میخواد حکم بکنه، مظلوم اومده دادخواهی کرده. از کجا بفهمیم مظلوم راست داره میگه؟ اومده اون دروغ میگفت، میخواد طرف مقابل رو مثلا بیابرو بکنه، اومده میشه قاضی میگه جناب قاضی فلانی من ظلم کرده، قاضی هم بلافاصله نمیاد میگه ای ظالم فلان فلان شده بگید که اومد. نمیتونه، باید برای قاضی ثابت بشه. امام سجاد از همین ابتدای قضیه هشدار رو میده به شخص ظالم، یعنی به هر کسی که حتی قصد ظلم داره، که تو که داری ظلم میکنی پیش اون قاضی اصلی ریز کارات روه، و این اگر فرد بخواد قضاوت بکنه نیاز نداره که بیاد اول تفهیم اتهام بشه، بعد شخص مظلوم بیاد ثابت بکنه که تو ظلم کردی بر اساس ادله، حالا ببینیم چی میشه. نه، میگه فرماد که یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین. اون کسی که بیاد تظلم کنه به درگاه خدا از اون شخص ظالم، اخبار اون شخص ظالم میشه اون خدا پنهان نیست. ای اون خدا، من قبلا هم عرض کردم الان امام سجاد این دعا رو داره چه زمانی انجام میده؟ از عدودی علی نسبت به حقوقش تعدی شده، او را من از ظالمی مالایوهه، یا از ظالمین چیزی رو دیده که نمیپسنده. خب الان دنبال چیه؟ دنبال اینه که خدا رو با اوصافی صدا بکنه و بعد از خدا مسئلت کنه علیه ظالم. خدا بگیرش در اون داغونش کن، اجازه نده به من ظلم بکنه. برای مقدمه اون خواسته این اوصاف رو داره خدا رو صدا بکنه، که بالاخره خدا فرمود ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. و الان امام در مورد ظلم میخواد از خدا مسائلی رو مطرح کنه و از اون مسئلت کنه، و نسبت به شخص ظالم از خدا بخواد که در و داغونش کنه، خب چجوری خدا رو صدا کنه؟ مثلا بگه یا خیر رازقین، خب ببخشید چه رفتی الان داشت به اینجا؟ و اون خدا با من خیر رازقینه ها؟ یا دلیل المتحیرین، ای راه نمای آدم های سرگردون که سر دورانی میمونن، تو باید راه رو بهشون نشون بدی. خب الان چه رفتی داشت؟ امام اوصافی رو از خدا صدا میکنه که متناسب با این ظرف موضوعه و از طرفی داره با این اوصاف نظر خدا رو جلب میکنه، به این معنا که آقا من تو رو با این اوصاف میشناسم. حالا که من تو رو با این اوصاف میشناسم، الان من اون شخص متضرر من پادم در خونه تو دارم دادخواهی میکنم، تو این بنابراین بیا و داده من رو بسپون. یعنی بعد از این اوصافی که امام سجاد خدا رو صدا میکنه، یه خدای متعال نمیتونه دادش رو دست کنه. میدونی؟ من قبلا به شما اینو یادآوری کردم مکرر در ضمن این دعا، که مثلا طرف میاد پیش یه نفر میگه آه تو خیلی قوی هستی، میگه خب، میگه حرفت هم خیلی بروه، میگه خب، یا لب کم کنی همه گوش میکنن، میگه خب، این کار انجام میدی. این وقتی داره این حرفا رو میزنه، اوصاف مختلف این شخص رو میداره ابراز میکنه من تو رو با این اوصاف میشناسم، امام داره این اوصاف رو خدا رو صدا میکنه، بعد دادخواهی میکنه که آقا فلانی به من ظلم کرده، این حق من رو بستون. حالا اون اوصاف چیه؟ یکیش این یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الی شهادات الشاهدین. ای اون خدایی که در قصص افراد مظلوم یا افراد ظالم، قصص اون اتفاقاتی که افتاده، اون آثاری که از شخصی به جا میده، نیاز به شهادت شاهدی نیستی، نیاز نداری، لا یحتاج. که خب آقای مظلوم تو که میگی من ظلم شده، شاهدی هم داری اقامه بکنی در دادگاه عدل من اله، میگه خودت شاهدی، نیاز به شهادت نداری که کسی بیاد به درگاه تو شهادت بده آ خدا من شاهد بودم که فلانی به فلانی ظلم کرد، حقه مظلومو بستون. یه تو نیاز نداری، خودت شاهدی، تو اون قاضی هستی که خودت شاهد بودی. ای اون خدا. و یا من قربت نصرته من المظلومین، ای اون خدایی که نصرتش به مظلومین نزدیکه، و یا من بعد عونه عن الظالمین، و ای اون خدایی که اون و یاریش از ظالمین دوره. ببینید شما تو این جمله نهید بگید او اگر یاری خدا نسبت به ظالمین دوره، پس چطور این همه افراد ظلم میکنن؟ بالاخره معاونت خدا همراه اینا بوده که تونستن ظلم بکنن. این عبارت اینو نمیخواد بگه، این عبارت میخواد بگه در قضیه ظالم و مظلوم خدا سمت مظلوم است. اینو میخواد توجه بده. یک، ثانیاً عمرش از ظالمین دوره. ببینید چرا در مورد ظالم عمر رو استفاده کرد و در مورد مظلوم نصرت رو، ولی این جفتش یک معنی. یعنی شما تو لغت که میری عون میگه این نصرت، یه اون نصرت یعنی چی؟ میگه او. این کتاب ابی هلال عسکری رو به شما گفتم، معجم فروق اللغویه این مد خدا رو کتابخونه داشته باشید، این از اون کتابی که باید کتابخونه باشه، این نشر اسلامی هم چاپ کرده. شما میگید اونجا وقتی فرق نصرت با عون رو با اون که هر جفتش به حسب لغت دیدی یادی کردن، اونجا وقتی نگاه میکنی میگه نصرت رو معمولا در مورد ظلمه به کار میبرن. این چی؟ مثلا تو قرآن گفته انا لنن سر و رسولنا، رسولش رو میخواد نصرت کنه علیه کی؟ علیه دشمنان اون رسول. اما اون لزومن یاری علیه دشمن نیست. ممکنه شما یک چیزی داره اپلا میره بالا خواهی کمکش کنی، اینجا ماده اون استخدام میشه. اما اونجایی که طرف مقابل شما دشمنه، بس بس نصرته. بذار اگر تو باشه در مورد پیغمبر کم فرمود هوبل لذی ایدک به نصره، ماده نصرت رو استخدام کرد، نه فرمود هوبل لذی ایدک به عونه. اینجا رو فرمود ای اون خدایی که نصرتش به مظلومین، بگید نسبت به مظلومین نزدیکه، و اونش نسبت به ظالمین بگید دونه. با توجه به این فرق اون با نصرت شما چی متوجه میشید؟ نمیخواد بگه به هیچ عنوان اجازه نمیده ظالم ظلم بکنه، اسلام ظلم چیه؟ میخواد بگه من خدا علیه ظالم در جبهه مظلوم قرار دارم همیشه، اگرم مهلت دادم نه اینکه بیخیال شدم. قول آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 97 نهج البلاغه، لئن امهل الله الظالم فلن یفوت اخذه، این که اگر خدا به ظالم مهلت داد نه اینکه گرفتنش فوت شده، یه کاریش نداره. اینجوری نیست، و اول اون به برساد خدا در کمین اون ظالم دیریوس میگیردش، حالا مهلت داده بنامه مساله، اما اونش از ظالمین دوره، یعنی من میخوام بالاخره تو رو کمکت بکنم تو خیلی از مسائل، من تو زمین مظلوم قرار دارم، با تو همراه نیستم، اینی از تو بدم میاد. این کان لله حربن یعنی اینا، انسان با این ادبیات جرأت نداره خدا وکیلی ظلم بکنه. به چه مناسبت یک مردی در حق زنش ظلم میکنه؟ من گویی خود بعضی از خانوم ها مراجعه میکنن مشورت میخوان در دل میکنن گویی خود هرچ میبینم مرده به حسب ظاهر آدم متدینیه، ولی خدایش نسبت به زنش ظالمه. بره این رساله حقوق ماسجد رو نگاه کنه، و اما حق و رعیت که به ملک نگاه، ببینه ما اونجا چه حرفایی رو زده، چه به زنش چه به مردش. در همین حرم مطهر بعضی از علمایی که دفنن زنشون خیلی بهشون ظالم بودن، من اسم این در حالاتشون میجونی نقشون که حتی بعضی پیشنهاد میکردن آقا اینو برکن یکی دیگه، یه مرد در حق زنش ظلم میکنه، عصبانی میشه، داد میزنه، پرخاش میکنه، فوش میده، این ظلمه. داد منظورم داد نابجاست، فوش میده، بی‌حرمتی میکنه، العیاذ بالله دست بلند میکنه، با اجازه کی؟ اینا ظلمه. یک زنی در مورد مردش فرق میکنه، بچه در مورد پدر مادر، پدر مادر در مورد بچه، اینا ظلمه. خدا تو جبهه مظلوم ایستاده، ظالم باید نگران باشه. نگران نیست، دیر یا زود مشخص میشه نگرانی یعنی چی. یا اون داره تهدید بکنه توی نبود بعد علم تیائل و ایمانا لنی من فلان ابن فلان، اینجا اسم اون فلانی رو بکار میبره، فلان ابن فلان به جای کلمه فلان ابن فلان اسم ظالم و پدرش رو بکار میبره. این خیلی تکار، خدای تو میدونی از فلانی به من چی رسیده، چی رسیده؟ من ما حضرت تو مرش کرده بودی، الان شما به برکت ایمانی که داری خدای خط قرمز دور شما کشیده دیگه، گفته مال این جان این ناموس این محترمه، درسته؟ من حق ندارم اون حریم رو حفظ بکنم و داخل اون حریم بشم بدون اجازه مولا، من کرده خدا من اون رسد به یه سیر اون رسد به شما در مورد شما سر حق ندارم به شما ظلم بکنم، مال شما رو بخورم، به حقوق شما تعدی بکنم. اولا این فلان ابن فلان که داره میگه اسم پدر رو هم میاره، خیلی سخته. در روایت داریم آه کاری نکنید به باباتون فوش بده، دارید بعضی میگن این بر پدرت، میگن این چه بچیه، تو چه بچه ای هستی، بابا چرا تو رو درست درکت، حضرت اون کاری نکنید به باباتون بد میرا بگن. اینجا ظالم رو وقتی نام میبره اسم باباش هم نام میبره، این دقیق گرام میده، دقیق آدرس میده، ولی این خیلی بده که انسان به درگاه خدا بگه فلانی پسر فلانی به من ظلم کرد. یه کار نکنه آدم باباش به بدی ازش یاد بشه، یعنی باعث سرشکستگی بابای بشه، نمی؟ جمله ای از این سنگین تر ولی پدر نیست، فلانی بچه توه، نمیدونستن بچه شماست، این فلان کرده به ما کرده، این پدر زمین دهن باز کنه بره توش جا داره، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، خدا نیاره. تا اما خدای فلانی پسر فلانی اون چه که از او به من رسیده چی رسیده؟ به ما حذفته تو منش کرده بودی و انتحکه او منی حریم من حد کرده به ما حجزته علی تو بر او من کرده. این حجزه و عرض میکنم حضره و اینا همه در واقع به یک معنیست، از باب بلاغت و فصاحت در کلام تکراری صحبت نکرده، با الفاظ مختلف آورده و چرا دوباره یه چیز دیگه آورده؟ اما حضرته کافی بود میخواد تأکید بکنه شما خیلی دردم گرفته از ظلم فلانی نسبت به من، خیلی تحت فشارم. جملات رو تکرار میکنه با عبارات مختلف پرده میشود انگار به امام سجاد یکیسی میگه او چرا فلانی ظلم میکنه؟ اینجا پرده برمیداره از ظلم ظالم و چرایی ظلم ظالم. بنا این حرف از این جهت مهمه که در دعای 20 هم میفرماد لا اظلمن نه و هم میفرماد ولا ازلمن نه، خدایا تو کمک کن نه کسی به من ظلم بکنه و انت متین قل دفع عنی، ولی که تو میتونی دفع بکنی ظلم ظالمو از من، بعد میفرماد ولا ازلمن نه من خودم هم ظالم نباشم، نه ظلم رو بپذیرم و نه ظلم بکنم. اما ببینید چی میشه که ظالم ظلم میکنه؟ اینجا رو گوش کنید. اما بترن فی نعمت که انده، بتر یعنی کسی که ناسپاس نسبت به نعمات پروردگار متعال، و ما نعمت تو نزد اوست، عوضی که نعمت تو رو شاکر باشه بتره، کفران اون نعمت میکنه، یعنی خوشی زیر دلش رو زده. این کسی که نعمت خدا نزد اوست و غرق در نعمت خداست معنیش اینه که خدا به او ابراز محبت کرده. قبول دارید؟ عبارت چون خونید؟ هم خونید؟ نه میگم کسی که خدا بهش نعمت داده خدا در حقش محبت کرده، قاعدتاً این محبت رو باید حریمش رو پاس بداره، ولی متأسفانه از در بتر ناسپاسی ورود کرده. گفتم از کجا آوردم میگه کسی رو اگر خدا بهش نعمت داده این در واقع محبت خدا شامل حالش شده؟ من کجا بودم؟ من اگر روز اول حواله پراید میدادم شما همه آنلاین بودید. ما قول ابو حمزه مکرر رو براتون خوندم، حالا زن شریف تو یاده نمی کنه بگید خب خانمو دارم دارم با آقایی رو عرض میکنم، آقا اینا چیزه نیست که به راحتی از ذهنتون بره، یه سری چیزه رو باید تثبیت کنید، چون انتظار ندارم کل صحیفه رو شما حفظ کنید، اما بعضی از جملاتی که من تکرار میکنم چرا واقعا انتظار دارم برای کسی که مکرر این جلسات رو شرکت کرده واقعا آنلاین باشه نسبت به اون جملات. این عبارت دعای ابو حمزه رو نباید از ذهن پاک کرد، یا من تتحبب الینا به نعم، توی خدا ماده خوب به ما به تفعول رفته، اینجوری به ما ابراز محبت کردی توی خدا، چجوری؟ اینکه نعمات تو شامل حال ما کرده. تتحبب الینا به نعم الان یک شدی؟ تتحبب الینا به نعم، توی خدا با نعماتت به ما ابراز محبت کرد. امام اینجا میفرماد ظالم چرا ظلم میکنیم؟ بطرن مفعول الله دیگه، حالا البته سه تا نقطه میشه گرفت، هم حال میشه بگیرید، هم مفعول مطلق میتونید بگیرید، هم مفعول الله میتونید بگیرید، ولی اون چی که ظهور داره این عبارت مفعول الله، یعنی داره علت رو بیان میکنه که واسه چی ظالم ظلم میکنه. میگه به خاطر اینکه نسبت به نعمات تو شاکر نیست، بکر داره، وارگه تو که نعمات رو به او دادی، نعماتت را نزد او قرار دادی، این گونه به او ابراز محبت کردی که من دوست دارم که نعمات را دادم، خب او در مقابل نعمات تو باید شاکر می بود، اما اهل بتره ناسپاسی می کنه، یعنی که این حریم نعمت تو رو پاس نمی داره. میگه وقتی تو نعمت رو بهش دادی باید دغدغش این می شد، خب قربونت برم این حد پای من ریختی چی هم من می خواهی، این باید دغدغش می شد. آب بینی و بین الله. الان یه نفر بیاد، پنج نفر اینجا هستن، اد بیاد پیش شما، یا این ربع سکه مال شماست، دوباره بین همین پنج نفری که اینجا حضور دارن دوباره بیاد بگه که آقا این حواله پیراد مال شماست، پیراد گرون شده از اینجا. گفت تعریف خود نباشه، فامیلای ما پیراد دارن. خدا به اینجا رسید، این چهار نفر رو بیاد کرده، صبح میاد در خونه شما، دوباره شما میگه که آقا امشب شام خدمتتون هستیم، هی میاد توی شما، بعد شما پیش خودت فکر نمی کنی این که هی میاد تو راه من یه چیزی هم من میخواد، نه خدایی که قبول ندارید اینو، شما هرچی جلو آجه نگاه میکنی بید والا من جمال خواسته ندارم، این عاشق جمال من شده باشه مثلا، ها؟ ممکنه یه پستی چیزی ده، این یه کاری داره با شما، بگیدم یه چه علت باید بیاد رو به سکی این همه فوق فقرا چه مادر تو داده؟ این همه آدم نیاز من چرا اومده به تو؟ یه کاری با تو داره، این آدم اگر یه نمبر فکرشو به کار بندازه به این میرسه. ما وقتی نوک پا تا فرق سرمون نگاه میکنیم بینیم قرق در نعمتی، خوب لابد کاری با من داره، اصلا تو بگو خدا صاحب فرضی همینجور عشقو چشیده به من بده، تو دوزار فهم و شعور نداری، معرفت نداری که احسان رو با احسان پاسخ بدی، هر جزا رو احسان علت احسان رو قاعده عقلیه، تو آمریکا هم بری اینو تعیین میکنه، تو اسرائیل هم بری تعیین میکنه، هر جا بری تعیین میکنه، چون جواب احسان با احسانه. حالا خدا این نعماتش رو در سوره الرحمن نام میبره، میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان، بعد میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، انتظار داره خدا از ما که وقتی این حیوان نعمت میده متناسب با اون نعمت احسان کنیم. خب حالا میخوام احسان کنم، میگه احسان خورده تو کمرت، حتی اقل ظلم نکن، این که این کارم میکنه یعنی جدا ناسب باشه. و اگر یادتون باشه امام سجاد علیه السلام در دعای دوازده صحیفه سجادی این رو به عنوان یک حجاب معرف که به نعمتون ان انت به ها علیه فقصرت و فی شکرها و ما یحجبانی و ما اون چیزی که بین من و توی خدا حجاب ایجاد کرده، مانع ایجاد کرده، این که تو یه نعمتی به من دادی، من در شکر گذاری اون نعمت قصرت و کوتاهی کردم. نعمت رو خدا وقتی نزد من قرار میده انتظار شکر گذاری داره، ولی طرف از در بتر ورود کرده، یه به چه اجازه رفتی به این بنده ای من ظلم کردی؟ به این آمه ایسه شما بگم، خواهش میکنم با من همراه باشید ببین تایید میکنید این حرف منو، ممکنه تایید نکنید و نیاز داشته باشه من چکش بزنم. الان شما یه دونه بزن تو گوش بچه‌ت، نزن آقا مثلا دارم میگم، خب زدی تموم شد، تموم شد. اما فرض کن بچه دیده میاد تو خونه میبینی صورتش سرخه، بابایی چی میکنه؟ صورتت شده یه فلانی فلان آقا منو زد، قبول دارید خیلی دردتون میگیره، دست بچه رو میگیرید میرید چه طرف فلان کنه شده بر. قبول دارید ندارید، اگه قبول ندارید بگید من چک خوش بسن، خودت زدی اینقدر دردت نگرفته که کسی دیگه زده بچه تو. الان این عبارت گفت یا من در و بچ مستطبون من المظلومین، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اگر ظالم مظلومه رو زد به یک ظلم کرد، خود خدا برود میکنه، یک بسیه بنده من ظلم کرد بذارید یاد یک چیزی افتادم، دعای چهار بیارید، یاد یه مدتی افتادم میخوام دقیق براتون رنگی تعریف بکنم چی میخوام بگم. دعای چهار بیارید بودید همه نهی بودید بند هشت رو نگاه کنید، نگاه کنید بند هشت رو، وشکرهم علا حجرهم فی که دیار قومهم و خروجهم من سعت المعاش الى زیقه، اینجا رو بشونید و من کسه، این در مورد کیه؟ در مورد اصحاب پیغمبر اکرم، اتباع رسول، و بسیار هم دعای مهمی، حالا شما این دعا رو ورود بکنم انشاءالله. میخوام اینجا رو بگم، پدر گاهی خودش چک میزنه، گاهی خود کس دیگه چک زنه، اون روش حساسه، اینجا حتی تربیت برای خودش قائله، فلان قائله. میگواد و من کسر دفعی اعزاز دینه کمه مظلومه، توی خدا زیاد کردی مظلومه نشان را. چرا اینا ظلم رو پذیرفتن؟ میگه برای اینکه دینت رو اعزاز داشته باشن، به دینت عزت بدن، باعث سرفرازی دینت بشن، کسر تر رو تو پشت بکنه تو زمین خدا. توی مظلومشون رو زیاد کردی. درست رو چی گفتن؟ آب بازش رو چی میگن؟ اینی که الان این مظلوم این رو زیاد شدن بهشون ظلم شده و اینا ظلم رو پذیرفتن، یعنی ظلم رو تحمل کردن برای اینکه دین تو سرفراز بشه. ظالمی که تحمل نمی‌کنن، ظلم می‌کنن. و ما تو کسرته. آخر تو اراده می‌کردی اینا مورد ظلم واقع نمی‌شدن. اما الان اراده کردی مورد ظلم واقع بشن، ها؟ یعنی اذن برای این تعلق گرفت، درسته؟ اجازه نمی‌داد نمی‌شدن دیگه. یعنی اونجا خود چرنه تو این چک خوردن اونها اذن که دادی نقشه واضح. نمیخوام بگم خدا زده ها، بالاخره خدا اذنه. اینجا کس دیگه الان به شما ظلم کرده بدون اذن خدا، و ما حذرتر حجستر تو من کرده بودی گفتی نباید بزنی این زد، اما تو اینجا اون اذن تکمینیش برش تعلق گرفت که بالاخره من مورد ظلم واقع بشم. تو این دعای چهار واقع چی میگن؟ آوازه چی میگن؟ نه اینجا درد داره برای یه پدر. وگه من گفتم بزن، حالا کردی زدی و چی زدی؟ امام میفرماد بتران فی نعمتی که انده، این از در بتر وارد شده داره توجه میده که اون شخص ظالم رو خدا اذن نداده، حذرته حجزته، تو منش کرده بودی نباید این کارو بکنی، اما این کارو کرده. این نه تنها حریم نعمت تو رو پاس نداشته، بلکه من که یکی از بندگان تو هم و تو هم سمت منی قرابت مستد و منال مظلومی حریم رو حرف کرده. این حرفا رو داره به خدا میزنه که بعدش بگه خوز ظالمی، ظالم من رو بگیر. مثل اون بچه هایی که بیاد به بابایی بگه واکن منو، بچه به بابایی هیچی نگفته، بابایی دست بچه رو میگیری میده ترتیب ظالمه رو بده. چه برسه میگه این بچه بیاد دادخواهی هم بکنه. یا آمد امام داره حساس میکنه ما رو به این که آقا اینقدر راحت ظلم نکنید، خدا سمت مظلومه. و ما اون کسی که ظلم میکنه خوشی زیر دلشو زده، ناسپاسانه داره برخورد میکنه با نعمات من میکنه. من میدونم اون اینو داره توجه. حالا یه فرصت گذاشت انشاءالله دلیل دومی که چرا ظالم ظلم میکنه و خیلی هم مهمه و اینجا بعضی ها به حسب لغت به اشتباه جای دیگه رفتن که الان به نظر زبان به شما دیگه در خوش توجه بودن برای مارکن کنه جلسه باید محصول شدید نرس. خدا به حق امیر المومنین علیه السلام همه ما رو از ظلم حفظ کنه، نه مورد ظلم قرار بگیریم و نه در حتی کسی ظلم رو. به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرفا رو یاد ما نمیداد ما غلط نبودیم، و به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که ایام ایشونه مورد ظلم واقع شد، و به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به فضل خدا در محضرشون هستیم یه صلوات رو بخونیم.